پایته رسیدي. ملیحه احرانی له تاسو سره د پبل خبري مجلې کې شراغلس.
تشکر آقای شیبر، به شما مونده نباشین. سلام دوباره به شنوندگان عزیز. 6:30 دقیقه است. این برنامه اجلاس وزیران دفاع ناتو در بروکسل را دنبال میکنیم که روی مسائل لیبیا و هم افغانستان تمرکز دارد. در مسائل دیگر نیز گزارش های خواهیم داشت و اما نخست خبرهای افغانستان و جهان از همکارم قادر حبیب.
وزرای دفاع ناتو وضعیت افغانستان را مورد بحث قرار می‌دهند. مقامات دولتی می‌گویند نیروهای بین المللی در ولایت قندهار یکی از اقارب رئیس جمهور حامد کرزی را به قتل رساندند. کمیته صلیب سرخ جهانی امروز گفت که لیبیا درگیر جنگ داخلی شده است. یک قماندان ملیشیای ضد طالبان پاکستان به دنبال حمله انتحاری علیه افرادش تهدید کرده است که از حکومت حمایت نخواهد کرد و قرار است امروز یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا جلسه استماعی را برگزار کرده افراطی شدن برخی از اعضای جامعه مسلمانان آمریکا را بررسی کند. مشروع اخبار. اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو امروز آغاز شد که وضعیت افغانستان در صدر آجنده آن قرار دارد. این اجلاس با سخنرانی اندرس فوگ راسموسن سرمنشی ناتو افتتاح شد. ناتو در این اجلاس تلاش خواهد کرد تا اطمینان را به خاطر انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان حاصل کند. جزئیات بیشترین خبر را در ادامه همین مجله خبری میتونید بشنوید. رئیس جمهور افغانستان امروز با مشاور امنیت ملی روسیه در مورد استراتژی همکاری های افغانستان و آمریکا صحبت کرده است. ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است نیکولای پیتر یوشیف مشاور امنیت ملی روسیه در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مورد اوضاع افغانستان منطقه و در مورد تشدید مبارزه با مواد مخدر در این کشور صحبت کرده است. در اعلامیه آمده است همچنان مشاور امنیت ملی روسیه بر ادامه کمک های درازمدت کشورش با افغانستان تاکید کرده است. مقامات دولتی میگویند شب گذشته نیروهای بین المللی در منطقه کرز ولایت قندهار یکی از اقارب رئیس جمهور حامد کرزی را به قتل رساندند. احمد الله نازک ولسوال دند ولایت قندهار امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای بین المللی در منطقه کرز ولسوالی دند قندهار عملیات نظامی را راه‌اندازی کرده و یار محمد کاکای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را در منزلش از سوی این نیروها کشته شده است. از سوی دیگر عزیزالله کرزی کاکای رئیس جمهور و سفیر افغانستان در مسکو به رادیو آزادی گفت که مقتول کاکای رئیس جمهور نه بلکه یکی از اقارب او می باشد. نیروهای بین المللی در مورد تبصره نکردند. باشندگان ولسوالی ژیرای ولایت قندهار میگویند که نیروهای بین المللی در این ولسوالی 3 تن از افراد ملکی را به قتل رساندند. اقارب قربانیان که اجساد کشته شده ها را امروز در برابر دفتر والی قندهار آورده بودند گفتند که این افراد در قریه پشمول ولسوالی ژیرای در نتیجه حمله نیروهای بین المللی کشته شدند. آنان میگفتند که کشته شده ها طالبان نه بلکه افراد ملکی بودند که توسط مرمی نیروهای خارجی کشته شدند. اما نیاز محمد سرحدی ولسوال ژیرای قندهار گفته است که این 3 تن طالبان مسلح بودند که از نزد آنان اسلحه نیز به دست آمده است. نیروهای بین المللی در این مورد تاکنون ابراز نظر نکردند. مقامات محلی در ولایت پکتیکا میگویند که روند باز شماری آرا انتخابات ولسی جرگه در این ولایت آغاز گردید است. دفتر مطبوعاتی ولایت پکتیکا با انتشار اعلامیه گفته است که شمارش آرا انتخابات تحت نظر هیئت محکمه اختصاصی انتخابات آغاز شده است. در این اعلامیه گفته شده است که محب الله صمیم والی پکتیکا ابراز آمادگی کرده است که با این روند همکاری کند، اما خواسته است تا شمارش آرا با امانتداری انجام شود. محکمه اختصاصی انتخابات افغانستان امروز گفت روند شمارش آرای انتخابات را در 5 ولایت ختم کرده و این روند در شماری از ولایات دیگر ادامه دارد تا تقلب‌های انتخاباتی روشن شود. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. کمیته صلیب سرخ جهانی ICRC امروز گفت که لیبیا درگیر جنگ داخلی شده است. رئیس این اداره جاکوب کلنبرگر هشدار داد که به نظر می‌رسد جنگ میان قوای طرفدار معمر قذافی و شورشیان علیه حاکمیت وی در حال شدت یافتن است. و این میگوید ما باید همیشه برای وضعیت بدتر آماده باشیم و بخصوص در این قضیه به این مفهوم است که ما باید برای شدت بیشتر جنگ آماده باشیم. اما دفتر در این حال دفتر نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه امروز اعلام داشت که فرانسه شورای ملی لیبیا مربوط به شورشیان را به عنوان نماینده مشروع مردم لیبیا به رسمیت میشناسد. فرانسه اولین کشوری است که دست به این اقدام میزند. این اعلام در حالی صورت میگیرد که وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز پیش از اجلاس سران این اتحادیه به روز جمعه گزینه‌ها برای برخورد با بحران لیبیا را مورد بررسی قرار دادند. از سوی دیگر وزرای دفاع 28 کشور عضو ناتو در جلسه جداگانه در ارتباط به گزینه‌های نظامی به شمول وضع منطقه منع پرواز بر فراز لیبیا بحث میکنند. سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه امروز مداخله نظامی خارجی در لیبیا را غیر قابل قبول خواند و گفت مباحثات در مورد وضع منطقه منع پرواز بر فراز لیبیا پیش از وقت بوده است. در این حال قوای طرفدار قذافی امروز شهر زاویه را دوباره تصرف کردند که نزدیکترین موضع شورشیان بر به این مرکز این کشور طرابلس دانسته می شود. یک قمندان ملیشیای ضد طالبان پاکستان بعد دنبال حمله انتحاری مرگبار علیه افرادش تهدید کرده است که از حکومت حمایت نخواهد کرد. دلاور خان میگوید حکومت با افراد مسلح او کمک لازم را انجام نمیدهد که برای جنگ با شورشیان نیاز دارند. و یک امروز در مراسم جنازه یکی از 36 تنی که روز چهارشنبه در اثر انفجار در نزدیکی شهر پشاور کشته شدند این مطلب را ابراز داشت. اردوی پاکستان چندین عملیات علیه القاعده و طالبان را در شمال غرب این کشور بران داخته است، اما در این حال تشکیل ملیشیای قبایلی را تشویق کرده تا در این جنگ کمک کنند. حکومت از نقش این ملیشیا در نبرد علیه طالبان ستایش کرده است. قرار است امروز یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا جلسه استماعی را برگزار کرده افراطی شدن برخی از اعضای جامعه مسلمانان آمریکا را بررسی کند. پیتر کینگ رئیس کمیته امنیت داخلی این مجلس میگوید القاعده و گروه‌های وابسته به آن در تلاشند تا آمریکایی‌ها و مسلمانان را در داخل این کشور برای انجام حملات تروریستی استفاده کنند. وی میگوید سران مسلمانان آمریکا و امامان مساجد تلاش کافی را برای مقابله با افراطی شدن مسلمانان جوان و یا هم همکاری با ادارات اجرایی قانون انجام نمیدهند. حامیان مسلمانان و حقوق مدنی این جلسه استماعی را محکوم کرده میگویند مسلمانان در ایالات متحده به طور غیر عادلانه هدف قرار میگیرند. نهاد عواد رئیس شورای روابط اسلامی آمریکا روز چهارشنبه گفت آقای کینگ در ارتباط با مشکل افراطیت مبالغه کرده است. وی میگوید میپذیریم که مشکل موجود است، رقمی که کوچک است باید بزرگ جلوه داده نشود. پیتر کینگ عضو کانگرس نباید عمومیت بدهد. وی نباید مسلمانان مقیم آمریکا را متهم کند و به خاطر اعمال چند تن با آنان به حیث گناهکار برخورد کند. منتقدین میگویند این اقدام از تلاش سناتور جوزف مکارتی در سال 1950 یادآوری میکند که جلسه استماعی را به هدف افشا ساختن کمونیست‌ها و حامیانشان در ایالات متحده رهبری کرد. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن امروز در تلاش برای برآورده ساختن تقاضاهای مخالفین حکومت برای ترتیب یک قانون اساسی جدید را پیشنهاد کرد. این در حالی است که اعتراضات به سراسر این کشور گسترش یافته است. صالح در یک سخنرانی تلویزیونی گفته است که قانون اساسی جدید تفکیک قوای مقننه و اجرایه و آمادگی برای انتخابات عمومی و حاکمیت مؤثر پارلمانی را تضمین خواهد کرد. یک سخنگوی مخالفین حکومت گفته است که این پیشنهادها تقاضای مخالفین را برآورده نمی‌سازد. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه امروز با جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرد که هر دو کشور در یک گام تاریخی ویزا بین آمریکا و روسیه را از بین ببرند. وی میگوید اگر روسیه و ایالات متحده آمریکا روی سفر بدون ویزا توافق کردند، پیش از این که توافق میان روسیه و اتحادیه اروپا به عمل آید، این یک گام تاریخی در روابط روسیه و آمریکا خواهد بود. این اقدام همه کلیشه‌های گذشته در روابط میان روسیه و آمریکا را خواهد شکست. ما یک صفحه بسیار مهم از گذشته خود را ورق خواهیم زد و همه چیز را از نو آغاز خواهیم کرد. بایدن در دیدار از روسیه در تلاش تقویت بیشتر روابط بین دو کشور است که در طی دو سال اخیر این روابط بهبود یافته است.
خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم قادر حبیب شنیدید. ساعت 6:39 دقیقه است. در ادامه این برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. اجلاس وزیران دفاع ناتو در بروکسل آغاز شد. مسئولان محکمه اختصاصی ابراز خوشبینی میکنند که فیصله هایشان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات عملی شود. و حمله انتحاری در یک مراسم فاتحه در پاکستان امروز ده ها کشته و زخمی به جا گذشت. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. اینجا رادیو آزادی است و حالا سر میزنیم به اجلاس ناتو که اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو ساعت قبل آغاز شد. 28 وزیر دفاع از کشورهای عضو ناتو به شمول وزیر دفاع افغانستان در این نشست دو روزه شرکت کردند. جلسه که تازه آغاز شده تا حالا بیشتر روی معضله لیبیا تمرکز دارد. همکارم جاوید نعیمی به بروکسل رفته و از این نشست برای شما شنوندگان عزیز گزارش میده. همکار گرامی آقای نعیمی، لطفاً بگویید که جزئیات تازه در اجلاس وزیران ناتو در بروکسل تا حالا چی است؟
بله، تشکر. همونطور که شما هم اشاره کردین، وزرای دفاع کشورهای عضو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم آغاز شد. هرچند افغانستان در آجندای اجلاس شامل است، اما امروز منشی عمومی ناتو بیشتر در مراسم افتتاحیه و سخنرانی در مورد بحران شمال افریقا و لیبیا تماس گرفت. البته در اجلاس ناتو بیشتر موضوعات در مورد افغانستان به انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان و آموزش و تقویت امنیت نیروها متمرکز است. ناتو هدف را تعیین کرده تا در ماه اکتبر امسال تعداد نیروهای امنیتی افغان به 305,000 نفر برسد و چگونگی تکمیل شدن تعداد امنیتی نیروها در اجلاس ناتو مورد بحث در همین اجلاس قرار می‌گیرد. البته رهبری این برنامه توسط وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان با همکاری نیروهای ISAF صورت میگیرد. افزایش خشونت‌های افغانستان و چگونگی برخورد در بهار پیشرو از موضوعات دیگه است که در امی اجلاس مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. اما بیشتر به سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان و تقویت و آموزش اونا بحث‌های خواهند داشت.
بله، و در حال حاضر گفته میشه که اجلاس در پشت درهای بسته ادامه داره.
بله دقیقاً، منشی عمومی ناتو دقایق بعد از افتتاح مجلس و سخنرانی کوتاه در مورد شمال افریقا از رسانه‌ها خواست تا سالون اجلاس را ترک کنند. او در یک سخنرانی از متحدین تو خواسته تا گزینه‌ها را در مورد لیبیا بررسی کنند. منشی عمومی ناتو در مورد لیبیا پیشنهاد کرده که وزرای دفاع ناتو سه موضوع را باید بررسی بگیرند: انتخاب اقدام ناتو، دوم ایجاد یک فضای قانونی و سوم حمایت منطقه‌ای از همه از این اقدام ها. منشی عمومی ناتو تاکید کرده که اقدام متحدین به معنای مداخله نظامی در امور شرق میانه و شمال افریقا نیست. راسموسن همچنان تحولات انتقال قدرت در تونس و مصر استقبال کرد. به گفته او اکنون سلحانه است که رفتها و تامین دموکراسی را به امراه داره در این دو کشور آغاز شده. البته در مورد افغانستان لازم به یادآوری میدانم که اندرس فوگ راسموسن در آستانه اجلاس گفته که دیدار امروز و فردای مقامات ناتو نشست تعقیبی اجلاس لسبون است تا ترتیب ظرفیت نیروهای افغان با منظور پذیرش مسئولیت‌های امنیتی افزایش پیدا کند. البته صبح امروز هم ما با وزیر دفاع نروژ صحبت داشتیم و او با حمایت از انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان گفت که نروژ تلاش می‌کند تا در جهت ارتقای ظرفیت‌های ملکی هم در افغانستان همکاری کنه. منشی عمومی ناتو پیش از این ابراز امیدواری کرده بود که اجلاس دروزه راه را برای آینده باثبات در افغانستان انوار بسازه و نیروهای افغان خودشان بتانند تا امنیت خود را تامین کنند. جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان، مارک ستول نماینده ملکی ناتو بر افغانستان و کاترین هشتن رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا هم از شرکت کننده های اجلاس هستند. قرار است منشی عمومی ناتو ساعت 4:15 به وقت بروکسل که 7:45 دقیقه شام به وقت کابل میشه در کنفرانس خبری حضور پیدا کنه که بدون شک روی مسئله افغانستان هم سخنرانی های خواهد داشت.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکارم جاوید نعیمی از بروکسل بود که در رابطه با نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل گزارش میداد و طوری که شنیدید وزیر دفاع نروژ گریتی فریمو در نشست بروکسل بالای تربیت و آموزش نیروهای امنیتی افغان و تحکیم اداره های دولتی در افغانستان تاکید کرد و خانم فریمو قبل از آغاز اجلاس ناتو ضمن مصاحبه با رادیو آزادی در مورد نقش نظامی کشورش در افغانستان هم اظهارات داشت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، نیروهای ناتو در افغانستان تقریبا 50 راکت ساخت ایران را به دست آوردند که قرار بود به طالبان برسد تا در جریان جنگ در بهار از آن علیه نیروهای خارجی استفاده کنند. یک مقام استخباراتی بین المللی بدون ذکر نامش در کابل به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است این راکت ها بیانگر آن است که ایران کمک هایش با طالبان را افزایش داده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران این اتهامات را رد می کند و می گوید ایران با طالبان مسلح همکاری ندارد و خبرگزاری اسوشیتد پرس می گوید این راکت ها خبرنگاران نشان داده شدند، اما نشانه خاصی که از ایرانی بودن آن حکایت کند روی آن دیده نمی‌شد. اما یک مقام استخباراتی بین المللی گفته است سیستم ساخت این راکت‌ها مشابه به راکت‌های ایرانی است. گفته می‌شود که این راکت‌ها ماه گذشته در منطقه سرحدی در ولایت نیمروز به دست نیروهای ناتو افتاد. در این مورد سید سمی عباس با کارشناس امور نظامی و سابق جنرال اردوی افغانستان امرالله امان مصاحبه دارد.
چند پیش راکت های ساخت ایران به دست مخالفین دولت رسیده و باز مقامات دولت و خارجی راکت ها را به دست آوردن که بعضا میگن که راکت ها تا یک اندازه برد نیمه و اینار داره تا فاصله 18 تا 20 کیلومتر میزنه. رسیدن از این اسلحه برای طرف مقابل در افغانستان یا برای مخالفین در افغانستان چه تأثیر بر قوای از اونا میکنه و چه تأثیر به ضرر حکومت افغانستان میتونه در میدان جنگ داشته باشه؟
تأثیرات از اینه که شما گفتین واقعا که ما همچو پروسی دیگری و پیش روی داریم که انتقال امنیتی هستن و سکتور امنیتی افغان ها هستن. ببینین این پوسته هایی که ایجاد میشه در یک ولسوالی در سر سرک ها در بخاطر اینای ترانزیتی از اونا میتونه همیش دشمن به شکل چریکی و به شکل گوریلایی اراغ همچو راکتار استفاده کنه و نمیتن 20 کیلومتر دورتر یک ولسوالی رو تخریب کنه، دورتر حاکمیت دولتی رو زیر سوال آوردن.
چی راه وجود داره برای جلوگیری از این نوع اقدامات از کشورهای همسایه؟
این گپ حرف نوع نیست یا عمل جدید نیست که ایران به این عمل دست دادن. ببینید از قبلا هم خود کشور ایران در رابطه با تعلیم و تربیه اپوزیسیون افغانستان در رابطه با تجویز و تنویل از طرف سلاح و از طرف حکومت های لیستیکی از اون مخالفین حکومت افغانستان همیشه صورت گرفته و همیشه انگشت انتقاد بالای این بخش گرفته شده. متاسفانه که حکومت غافلتر از این گپا بودن و نمیپذیرفتن. حالا هم امون پلهایی که پلهای ارتباطی و امنیتی که بین خود اداره حکومت افغانستان وجود داره هنوز شکست ریخت هستند. شما ببینین نجاری آمد در بالوی وزیر داخلی افغانستان میشینه و جناب وزیر داخله با جرأت کامل میگه که هنوز ما اتو اسناد به دست نداریم که گویا ایران مداخله کرده باشه. غفلت از کار سکتورهای امنیتی افغانستان هستن که خوشباوری میکنه. دومی از اینکه یک بدنی و سکتور امنیتی افغانستان هنوز و پای ساخته نشده که او موضوع سرحدی افغانستان است که او تقریبا ما در 1800 چیزی کم 2000 کیلومتر سرحد بین ایران و افغانستان عملا موجود ما داریم که در از او باز است. هنوز ما پوستای کنترلی گزمای داخلی از او را نداریم، گزمی اوائی ما نداریم، در دسترس ما نیست، چطر فضای ما خالی است و زمین ما خالی است. جلوگیری خواه واضح گفت است که اول تعودت بین دو کشور هستند. امیر به شکل جدی اعتراض‌آمیز کشور افغانستان باید ملاحظات خود داشته باشه، سفیرش باید احضار کنه، نمونه مهماتشان باید مشیرشان گذاشته شد و بعد از آن تعهد گیری در جلسات ملی و بین المللی باید صورت بگیره. در رابطه با منطقه این مسئله افشا شده. متاسفانه که همیشه از طرف حکومت افغانستان بالای ازی یک پرده گذاشته شده.
امرالله امان کارشناس نظامی بود و مسئله توزیع سلاح از سوی ایران به طالبان مسلح. در حالی که ولسی چرکه افغانستان خواهان لغو محکمه اختصاصی رسیدگی به تقلبات انتخاباتی است، مسئولان این محکمه میگویند بررسی های آنان به شدت ادامه دارد و مسئولان محکمه اختصاصی ابراز خوشبینی میکنند که فیصله هایشان از جانب کمیسیون مستقل انتخابات عملی شود. از جانب دیگر کاندیدان معترض ولایت غزنی میگویند انتخابات در این ولایت باید از سر برگزار شود. جزئیات در این مورد از فوزیه احسان.
با اینکه اکثر اعضای ولسی جرگه افغانستان تأسیس محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را غیر قانونی خوانده و خواهان لغو آن شدند، اما مسئولین این محکمه میگویند امیدوارند که آخرین فیصله هایشان عملی شود. به گفته مسئولین محکمه اختصاصی به 20 ولایت هیئت فرستاده شده و بازشماری آرای مشکوک در این ولایات آغاز شده است. این محکمه میگوید در نظر است که آرای مشکوک در 34 ولایت باز شماری شود. صدیق الله حقیق رئیس محکمه اختصاصی بر رادیو آزادی گفت در 5 ولایت کار بررسی باز شماری آرای مشکوک به پایان رسیده است و دوسیه های از برخی ولایات دیگر نیز به دسترس آنان قرار گرفته است.
گفتم شود آنچه که در ورق نتایج درج شده خلاف چیزی بوده که در بعضی از صندوق ها وجود داشته است. کسی که 3 رای در صندوق نداشته شاید در ورق نتایج با او 150 رای، 200 و گویا هم 300 رای ثبت شده است. ممکن در برخی از مناطق رای مربوط به یک نامزد به نامزد دیگر تعلق گرفته باشد.
مسئولین محکمه اختصاصی همچنان میگویند در پروسه رای شماری کمیسیون مستقل انتخابات چنان که لازم است همکاری نمی کند. در این حال شماری از کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی میگویند در اکثر ولسوالی های این ولایت انتخابات هیچ برگزار نشده و باید انتخابات در این ولایت از سر راه اندازی شود. حکمت الله حکمت یکی از این نامزدان در این مورد گفت:
ماده 83 قانون اساسی حکم میکند اگر شرایط برای برگزاری انتخابات در یک ولایت مساعد نباشد و انتخابات برگزار نشود، ایجاب میکند که انتخابات مجدد در آن ولایت راندازی شود. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان هم نظرش را در این مورد با کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساخته است.
این در حالی است که شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان در جلسات مکرر خواهان لغو محکمه اختصاصی شده و موجودیت این محکمه را غیر قانونی خواندند. این وکلا از حامد کرزی نیز خواستند تا فرمان لغو محکمه اختصاصی را صادر کند. اما رئیس جمهور کرزی در پاسخ به این درخواست وکلا گفته است که لغو محکمه اختصاصی از صلاحیت های استره محکمه افغانستان است. محکمه اختصاصی پس از انتخابات ولسی جرگه به خاطر رسیدگی به تقلبات انتخاباتی به پیشنهاد استره محکمه و منظوری رئیس جمهور کرزی تأسیس شده است.
گزارش رو شنیدید در رابطه با اظهارات مسئولان محکمه اختصاصی برای رسیدگی به تقلب در انتخابات و حکم محکمه اختصاصی که به منظور بررسی تقلب‌ها در انتخابات ولسی جرگه ایجاد شده. باز شماری آرای انتخابات ولایت فرا امروز آغاز شد و گفته شده که 15 ارگان زیردخل به باز شماری این آرا نظارت دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اداره مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید در کنار مبارزه با کشت کوکنار، مبارزه با قاچاقبران هم افزایش می‌یابد. با گفته جنرال باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، توافق‌های در زمینه با برخی از کشورهای منطقه انجام شده است. جزئیات در گزارشی از فرشته ندا.
وزارت داخله افغانستان میگوید که در نظر است تا روند مبارزه با مواد مخدر در سطح منطقه افزایش یافته و میزان تحرکات قاچاقبران در داخل افغانستان نیز کاهش یابد. جنرال باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان بر روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که شماری از کشورها به شمول پاکستان، ایران و تاجیکستان در زمینه هماهنگی مبارزه با مواد مخدر وعده سپرده اند. وی گفت که با ایجاد هماهنگی و همکاری‌های بیشتر جلوی قاچاقبران مواد مخدر گرفته خواهد شد و همچنان مقدار قابل ملاحظه مواد مخدر نیز کشف و ضبط خواهد گردید.
ما یک استراتژی جدیدی را به خاطر همکاری‌های منطقوی و عملیات‌های مشترک و تبادل ادراک با کشورهای منطقه می‌خواهیم به وجود بریم که در روشنایی از او ما بتانیم در کشورهای مختلف عملیات‌ها را سازماندهی بکنیم و قاچاقبرا را تعقیب بکنیم و قاچاقبرا در هیچ کشوری پناهگاهی برای خودشان نداشته باشند. اصلا مشکل اساسی ما در سطح کشور این بوده که اگر قاچاقبرا فشار بالایشان زیاد میشه بیشتر به کشورهای همسایه پناه می‌برند که خوشبختانه امنگیا در سطح کشورهای منطقه بیشتر شده.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان همچنان گفت که بزودی نمایندگان از کشورهای پاکستان، ایران و تاجیکستان به کابل دعوت می شوند تا در مورد استراتژی جدید با آنان صحبت شود. مقامات می گویند با راه اندازی این استراتژی فعالیت نیروهای سرحدی به همکاری کشورهای همسایه بیشتر می شود تا از فعالیت‌های قاچاقبران نیز جلوگیری شود. جنرال باز محمد احمدی همچنان گفت که در داخل افغانستان نیز زون‌های فعال مبارزه با مواد مخدر ایجاد خواهد شد. رادیو آزادی.
در جنگ نیروهای به رهبری آمریکا با طالبان زمان تلاش می‌شد که در مناطق مسکونی، شهرهای بزرگ، شاهراها و مناطق همسرحد با پاکستان نفوذ قوای ائتلاف بیشتر شود، و اما حالا شیوه کار تغییر کرده است. روزنامه نیویورک تایمز توسعه عملیات نیروهای ائتلاف را در روستاها و قصبات افغانستان بررسی کرده است که جزئیات بیشتر را از آرش همایون می‌شنوید.
اخیراً جنگ آمریکا بر ضد طالبان نسبت به شهرهای بزرگ افغانستان در قرا و قصبات آن کشور بیشتر شده است. روزنامه نیویورک تایمز در مورد یک قریه دور افتاده در ولایت غزنی قصه می کند که نظامیان آمریکایی در آنجا جنگ بر ضد شورشیان را آغاز کردند. این در حالی است که چند قبل بر اساس تصمیم افسران عالی رتبه، قوت‌های آمریکایی از دره کرنگل و پیچ ولایت نورستان در شرق افغانستان خارج شدند. بر اساس این اقدام جدید نظامیان آمریکایی در هلمند، آن سوی دریای ارغنداب تا سرحدات شوروی سابق مناطق کم نفوذ بوده و طالبان در آنجا ضعیف می باشند، ساحه نفوذشان را توسعه دادند. روزنامه می نویسد که در این مناطق زمانی که آمریکایی ها از مردم محل که زبان آنها را نمی فهمند در مورد طالبان و فعالیت های آنها می پرسند، مردم با بی اطلاعی سرهایشان را شور می دهند. با باور نویسنده روزنامه نیویورک تایمز، با آنکه به طور رسمی نشانه های موفقیت تصمیم باراک اوباما مبنی بر ازدیاد سربازان در افغانستان به مشاهده می رسد که نماینگر ظرفیت قوت های آمریکایی است، ولی میزان آن در سطح نمی باشد که در برنامه‌های حکومت در نظر گرفته شده است. در آستانه فرارسیدن بهار، روزنامه از قول نظامیان مستقر در افغانستان می‌نویسد که آنها در انتظار یک سال خونین دیگر می‌باشند. روزنامه می‌نویسد طالبان مسلح و متحدین آنها در مناطق ریشه عمیق داشته، سربازان و پلیس افغان مجهز نبودند، معتاد به مواد مخدرند. سرحدات افغانستان باز بوده، کابل بانک که از طریق آن معاشات حکومت پرداخته می شود مملو از فساد است. حکومت حامد کرزی از هر لحاظ ضعیف، مملو از فساد و نامنظم بوده، مناطق قبایلی پاکستان پناهگاه مطمئن طالبان مسلح می باشد. در همچو شرایط، موعد تعیین شده سال 2014 برای آغاز خروج سربازان آمریکایی از افغانستان ناممکن به نظر می رسد. روزنامه نیویورک تایمز با نقل قول از یک قمندان آمریکایی می نویسد که حل دشواری ها در افغانستان از آنچه که تصور می شود دشوارتر است. در صورتی که حضور آمریکایی ها کمرنگ تر شود، به تامین امنیت در افغانستان کشانه خواهد داد. افغانستان 30 میلیون نفوس دارد و تامین امنیت آنها برای 100 هزار آمریکایی یک امر دشوار می باشد. روزنامه با نقل قول از یک مقام نظامی می نویسد تعلیم و تربیه نیروهای امنیتی افغانستان به طور خوب ادامه داشته و تا چند سال آینده تعداد، ظرفیت و توانمندی های آنها به طور قابل ملاحظه افزایش خواهد یافت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
یک حمله کننده انتحاری امروز در پیشاور در جریان فاتحه خود را انفجار داد و 10 نفر را کشت که تعداد زیاد هم زخمی شدند. گفته شده 20 از 30 نفر در این انفجار در نزدیکی پیشاور کشته شده و 45 نفر دیگر جراحت برداشتند. حدود 300 نفر در مراسم دفن همسر یکی از رهبران ملیشه های ضد طالبان شرکت کرده بودند که این حادثه رخ داد. جزئیات در گزارشی از فرشته نگاه.
مربوطات شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا هدف حمله انتحاری قرار گرفت. حمله مذکور ظهر چهارشنبه در 20 کیلومتری شهر پشاور در منطقه عدیزه رخ داد. به قول مقامات امنیتی شهر مذکور، حمله یاد شده هنگام صورت گرفت که انتحار کننده خود را در جمع از نمازگزاران که برای ادای نماز جنازه جمع بودند منفجر ساخت. سراج احمد، یک تن از افسران بلند رتبه پلیس شهر پشاور، به رسانه ها گفت که هدف انتحار کننده اراکین کمیته امنیتی که به سطح مردم محلی در عدیزه فعالیت دارند بوده است و این را در حال گفت که نماز جنازه هدف قرار داده شده مربوط به یکی از اراکین کمیته یاد شده بود.
خودکش
وای میگوید عمله انتحاری شده که انتحار کننده در آن پیاده در صف نمازگزاران داخل گردید. روزانه در این منطقه عملیات تصفیه‌ای صورت میگیرد، اما باز هم با تاسف چنین واقعه رخ داد. علت آن این است که این منطقه مرزی با قبایل میباشد. وای در مورد تعداد تلفات این حمله گفت که تاکنون تعداد دقیق معلوم نمی باشد، اما عبدالکلام، یک تن از افسران پلیس، از کشته شدن 34 و مجروح گردیدن بیش از 50 تن خبر می دهد. به گفته ای وای، وضعیت بعض از مجروحین وخیم می باشد و امکان دارد که تعداد کشته شدگان اضافه گردد. شیردلخان، یک تن از شهیدان عینی حمله یاد شده، چشم دید خویش را چنین می گوید. وای می گوید در صف اول نمازگزاران من ایستاده بودم. تکبیر اول مکمل گردیده بود که یک پسر جوان داخل صفوف شد و خود را منفجر گردانید. تعداد زیاد مردم کشته و زخمی شدند. رسانه های پاکستانی خبر دادند که تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند، اما جزئیات بیشتر تا کنون راه نگردیده است. عدیزای در سمت جنوب غرب پشاور منطقه نیمه قبایلی می باشد که با باره و در آدم خیل هم سرحد است.
شنوندگان عزیز، با سپاس از همراهی شما به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی عرانی و همکار تخنیکی سید عبدالقادر شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان با کامتان و حق یارتان باد.